صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در مرحله سوم بیان حکم من یمشی بینهما، یعنی آن واسطه‌ای که غالبا چنین است در باب رشوه، یه واسطه‌ای پیدا میشه که مرتشی رو به راشی متصل میکنه، گاهی نسبت به مقدار چونه میزنه و امثال اینها. حکم من یمشی بینهما با توجه به ادله‌ای که در بحث رشوه خوانده ایم چیست؟ خب ممکنه بگیم سه صورت کلی برای من یمشی بینهما تصویر میشه که حالا با تقسیم بندی های ما 11 صورت را اشاره کردیم، 2 صورت هم گفتیم دوستان کار کنن. فعلا اون 11 صورت، صورت 12، فرد واسطه است بین راشی و مرتشی برای حکم به باطل، یعنی رشوه دهنده میخواد رشوه‌ای بده، تا قاضی حکم به باطل کنه. حالا حکم به باطل اعم از این که سبب تضییع حقوق دیگران بشود یا سبب تضییع حقوق دیگران نشود، ولی عنوانش واسطه رشوه است برای حکم به باطل. خب از مباحث گذشته روشن شد که حکم به باطل چه سبب تضییع حق دیگران بشود و چه سبب تضییع حق دیگران نشود حرام است و مقدماتش هم حرام است. اینو اشاره کردیم در صور قبلی. این واسطه در ارتشاء مقدمه حکم به باطل است، لذا گاهی برش مقدمت و ظلم صدق میکنه، گاهی برش مقدمه حکم به باطل صدق میکنه. و کلاهما گفتیم از ادله استفاده میشود که مقدمه ظلم و مقدمه حکم به باطل حرام است. لذا حرمت تکلیفی عمل واسطه در این صورت روشن. از فعل ذالک اطلاق روایتم شاملش می شود. لعن الله من یمشی بینهما، اون کسی که واسطه در ارتشاء هست در روایت نبوی ملعون واقع شده است. خب اینم اگه کسی قبول داشته باشه که ما استفاضهش قبول کردیم، به اطلاقش تمسک میکنه. این صورت دوازده هم نه دیگه، این صاحب الرشوه نیست دیگه. نه از کجا معلوم اونجا صاحب به معنی همراه؟ روایت رو ببینید، معنی همراه نیست. صاحب رشوه اما معطی اما آخذه، همون روایت قرائنش هم ببینید، صاحب الرشوه معنی همراه رشوه نیست، زمینی که سندش هم مشکل داره. حالا اگر کسی تونست درست کنه اون رو بله، و الا استفاضم بالاخره ما این کلیشه رو گفتیم مستفیز، لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی، اونم به خاطری که در بعضی از کتب شیعه بود، کتابی که سندم معتبر بود از قرن چهارم کتاب، نویسنده احتمال زیاد طلاء اکبریه، سند از او تا نبی گرامی اسلام صحیح بود، همین روایت در مجامع اهل سنت بر تکرار آمده، لذا اون کلیشه میگفتیم استفاضهش ثابته. اما صاحب الرشوه ببینید اگه استفاضهش ثابت بود به همین طریق، ممکنه بهش تمسک بشه بعدن، ببینید یعنی چی، که ظاهرا اینجوری نیست دیگه. صورت سیزدهم این است که واسطه در ارتشاء، واسطه میشه در ارتشایی که احقاق حق دیگری است، احقاق حق میکنه، میبینه طرف ظلمی بهش شده، مثلا راهی نداره جز این که پولی به قاضی بده تا رفع ظلم بشه از این طرف، واسطه می شود برای رشوه لأجل احقاق حق. خب اینجا روشن از صور گذشته تا این حدش که مقدمه ظلم نیست، فرض این مقدمه حکم به باطل هم نیست، لذا ممکنه کسی بگوید ما برای حرمت در این صورت به اطلاق لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی تمسک کنیم، بگیم من بینهما یمشی ملعونه ولو برای احقاق حق باشه. این بیان صحیح نیست، بلکه میتوان گفت من یمشی بینهما لإحقاق الحق مشکلی نداره، تخصیصا از تحت این دلیل خارجه. این دلیل اطلاق نداره، لعن الله من یمشی بینهما مطلقا نیست. به چه بیان؟ به این بیان که وقتی ما دلیل خاص داشتیم که خود اعطاء رشوه برای احقاق حق عیب نداره، اون دوتا روایتی که بحث کردیم، صحیحه محمد ابن مسلم و روایت حکم ابن حکیم، وقتی این دو روایت می گفت دادن رشوه برای احقاق حق و دفع ظلم اشکال نداره، به قیاس اولویت معطی رشوه مشکلی نداره، به قیاس اولویت من یمشی بین هما مشکلی نخواهد داشت. چطور نیست؟ بگید چرا؟ آخه شیخنا، اگر به قیاس اولویت اون دو دلیل توانستیم استدلال کنیم، قیاس اولویت میشه مخصص. ببینید، دقت کنیم، ما میگیم وقتی اعطاء رشوه برای احقاق حق عیبی نداره، اشکالی نداره، طبق روایات مقدمه این اعطاء رشوه اون کار واسطه است که این میاد به قاضی میرسونه، خب به طریق اولا مقدمش اشکال نداره. وقتی خود اعطاء رشوه اشکال نداره، کار واسطه مقدمه برای اعطاء رشوه است، به طریق اولا اینم اشکال نداره. این سب کنید، این قیاس اولویت که ثابت شد میشه مخصص و الماشی بین هما، چنانچه میشه مخصص راشی. اینجا قیاس اولویت میشه مخصص این آقا، حالا الا یک صورت که اشاره میکنید. بفرمایید. بین هما مقدمه اون شیخنا، جز مقدمیت که چیزی نیست که، جز مقدمیت که چیزی نیست که. خب بله، تنقیه مناد میکنیم، اما معناش نیست همه جا تنقیه مناد کنیم، که یک جا روشنه و تنقیه مناد میکنیم، اما یک جا روشن نیست برامون، نمیتونیم که تنقیه مناد کنیم. خب شما بگید عیبی نداره، عیبی نداره. نه ببینید، صورت جهل چیز دیگره، صورتی که نمیداند، صورتی که سب کنید، صورتی که نمیداند دو تا مبناست. صورتی که نمیدانه شبهه موضوعی ممکنه باشه، نمیدونه اینجا موضوع رشوه است یا نه مثلا. خب اونجا بگید در شبهه، سب کنید در شبهه موضوعی، اگه شبهه موضوعیه بود، در اینا همه بالاخره همه خودش یک فروعاتی است که نگاه خاص داره به خودش. تارتا جاهل شبهش موضوعیه، در شبهه موضوعیه بحث کنید فحص لازمه یا نه. اونایی که میگن فحص لازم نیست، یه جور مشی میکنن. اونایی که میگن علل قاعده حتی در شبهه موضوعیه فحص لازمه الا ما خرج، یه جور باید مشی کنن. اینا همه بحث دیگه. حالا اگر جاهل، اگر شبهه حکمیه باشه، فحص برش لازمه، باید فحص کنه بالاخره. اگه فحص نکن لعدم الفحص مشکل خواهد داشت، بله اونا اون صبره، ولی حداقل اینجا که میداند میخواد احقاق حق دیگری رو انجام بده، اینجا قیاس اولویت کاملا جاری میشه. خب اینجوری که شما بفرمایید، یکی یکی بله، چون مقدمه اونه، چیزی جز مقدمیت نیست. خب حالا الان احسن سب کنید، الان اینه اشاره میکنیم، این نکته دقیقی است. باشه، مگه دلالی اشکال داره؟ 90% مردم کارشون دلالیه، کارشون تولیدی که نیست که. این همه سوپرمارکت ها، این همه مغازه ها، این همه اینا همه کارشون دلالی. مگه دلالی بله نظر اقتصادی از یه نگاه دیگه کارهای دلالی به جهتی مبغوض عند الشارع هم هست، کراهت هم ده او بس آخره. نه اگر او حرف آقای مظفری شد، اگه توجه نداره باز او صورت دیگره، اگه جاهل وظیفش اینه، اگه شبه موضوعیه مبنا اونه که حالا میرسیم در یک جا در شبه موضوعی رشوه باید چکار کنیم، اگه شما حکمیه است وظیفش فحصه اگر متدینه، و اگر جاهل واقعا در عالم ثبوت عملش اونجور بود میشه حرام، عملش کمک ظلم بود میشه حرام، عملش احقاق حق بود عمل حرام نیست، آیا بر تجری عقاب میشود یا نه؟ باید بحث تجری رو مطرح کرد دیگه. نه دقت کنید، بله در یک مورد که حالا این صورت چهاردهم حساب کنید ممکن گفته بشود که در این صورت با این که مورد احقاق حق است ولی عمل واسطه مقدمه ظلم حساب میشه و حرام است. اون صورت کجاست؟ مواردی داریم در ادارات غیره هست از این موارد که مرتشی حکم به باطل نمی کنه، رشوه گیرنده حکمش به حقه ولی واسطه رو میفرسته سراغ افراد که آقا کارتون خیلی مشکله، تو شهرداری کارتون گیر کرده، اگه خرج نکنید نمیشه. حکم به باطل نمی کنه ولی واسطه ای رو میفرسته، این واسطه طرف رو میترسونه، او برای حکم به حق و این که به حقش برسه راشی رشوه میده. اینجا دقت کنید، اعطاء رشوه سوی راشی مشکلی نداره اما واسطه داره چکار کنه؟ واسطه از طرف رشوه گیرنده داره تضییع حق مرتشی رو انجام میده، که انه براش اینجوری تصویر میکنه که آقا ببین کارت مشکله، با اینکه نه مشکل نداره، طبق قانونم اون آقای قاضی مأمور شهرداری مأمور اداره دارایی مأمور مالیات طبق قانون باید حکم کنه، ولی طرفو میترسونن. میدونه اگه بیاد اینجوری بشه چه جور میشه؟ پس بیا سبیلش چرب کن، یه پولی ازش میگیره به راشین میده. در این صورت حالا اگر آقای دکتر هم حرفش هم این بود خب خیلی خوب، حالا یه کلمه دکترم رفقا میگن تو برای مثلا یه لونی از تنقیصه، نه انشالله که نیست، بله انشالله که نیست، بله میرسیم سب کنید. اون رو در ذیل یکی از مطالب اشاره میکنیم، در ذیل مطلب پنجم میرسیم. تارتن رشوه امتیاز مادیه، تارتن رشوه امتیاز معنویه، امتیاز معنوی باشه چجوره، مصداق رشوه است و خصوصا خارج نیست، اینو میگیم بحث میکنیم باشه. چنانچه اون بحث هم خواهیم داشت که اشاره کردیم اول بحث، ما همه این نگاه ها را داشتیم. اگر کسی خمس و سهم امام میده به قصد رشوه، اشارم کردیم اون آقای قاضی میگفت که من تا قبل از اینکه قاضی بشم، از شاگردای مرحوم آقای میلانی بود، تا قبل از اینکه قاضی بشم میرفتم اطراف نیشابور، مردم در این حد به من مراجعه میکردن، از وقتی قاضی شدم شده 5 برابر. مردم میان آجا ما خواهیم سهم امام خدمت شما تقدیم کنیم. دیدید که با مردم گاهی آدم برخورد میکنه، میگن حاجه‌های فلانی، بعد یواش میپرسه چه کاره است این حاجه‌های فلانی، چه کاره است این، چه کاره است، خیلی حرف توشه، ببینه بالاخره به دردش میخوره، یه جایی مسئولیتی داره، سیاسی عقیدتی، قاضی، نمیدونم چنین چنان اینا، بالاخره اینا
اون کارمنده یه تکالیفی داره، این کاری که برای شما انجام میده میتونم انجام بده، کار شما
خب اونا بس آخره دیگه، کسی تکلیفی وجوبی برش نیست در مقابل عملش، این میشه جهاله، میگه من این کار رو برات میکنم اینقدر میگیرم، این که رشوه نیست که، وظیفه هم نیست. نه، او ساعت اداری از این جهت مشکل نداره، اون از جهت دیگه مشکل داره. اگه ساعت اداری اجیر اون اداره باشه و این عمل رو باز اجیر کنه، به اجاره بده عملش رو به دیگری، مشکل از اون جهت پیدا میشه. اینا متفاوته. حالا امروز میخوایم یک چند دقیقه اشاره بکنیم، اجازه بدید. خب پس این صورت آخرم ممکنه برای احقاق حق باشه، ولی عمل واسطه مصداق ظلم باشه، چنانچه اخذ رشوه هم از سوی راشی درست نیست. اینجا یک نکته رو اشاره کنیم، بحث این صور رو ببندیم. اون نکته این است که مدرسه نجف مرحومای خویی قدس الله روحه و زکیه، برای این که حرمت قائل بشن، برای واسطه در رشوه، من بینهما یمشی، من جانب استفاضه این روایت رو قبول ندارم، یا حالا توجه بهش نشده که همچه استفاضه در این روایت از لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی. ایشون میان به یک بیان دیگه میخوان اثبات کنن واسطه در رشوه کار حرامی میکنه. حالا بیانشون رو دقت کنید ببینید وافیه یا نه. بیان ایشون این است که میفرمایند از ظاهر من الاخبار المتقدمه ان منزله الرشوه منزله الربا. میفرمایند ما از اخبار گذشته استفاده میکنیم که جایگاه رشوه و حرمتش جایگاه رباست، یا از اخبار استفاده میکنیم رشوه نازل منزله رباست. وقتی رشوه تنزیل بشه منزله ربا، در باب ربا ما روایاتی داریم که حالا بعضیش سندش هم درسته، که نبی گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت میفرمایند به این مضمون لعن الله آکل الربا و بایعه و مشتریه و کاتبه و شاهده. میگن در باب ربا اینجور روایاتی داریم که ملعون است آکل ربا، ملعون فروشنده ربا، مشتری ربا، کسی که ربا میگیره، ملعون کاتب ربا، کسی که قرارداد ربوی رو مینویسه، و ملعونن اون دو شاهدی که در باب ربا شاهد بر معامله ربوی هن. آقای خویی میفرماین تنزیل شده رشوه منزله ربا، منزل و منزلون علیه داریم، آثار و احکام منزلون علیه بر منزلن بار است. لذا اینجور بگوییم که چنان چه در ربا که منزلون علیه است واسطه ربا هم ملعون است، او کسی که می نویسه، او کسی که شاهد بر رباست، همشون ملعونن و این اعمال میشه حرام. ها کذا در منزلم بگوییم که رشوه که تنزیل شده به جای ربا، در رشوه هم آخذ رشوه حرام، عملش حرامه، معطی رشوه عملش حرام، من یمشی بینهما عملش حرام باشه. لذا از این باب می‌فرمایند ما کان بگوییم انها فکذالک الرشوه فانها محرمه علی الراشی والمرتشی والرائش ای الساعی بینهما یستزید لهذا و یستنقص لهذا. این بیان ایشونه، به نظرتون قابل مناقشه یا نه این بیان؟
اگر این تنزیل
باشه آفرین، اولا کجا تنزیل کرده؟ کدوم روایت؟ ما که حتی یه روایت پیدا نکردیم. در کنار هم که تنزیل نیست شیخنا، در کنار هم، مگه هرچی در کنار هم بود آثار هم رو داره. آفرین، خوبه. ولی اون البته نه دفاعی که خود مدرسه نجف بگه به حضرت عباس من اینو نمیگم، در کنار هم بودن که معنا نداره. بله ممکنه ما اینجور توجیه کنیم عبارت مدرسه نجف ره، نه تنزیل، یه قیاس اولویت. بعد ببینید اون درسته یا نه. قیاس اولویت این است که در روایات میگه یه سری گناهان سخت است، یکی رباس. بعد در روایت معتبر میگه اما رشا فی الحکم فهو کفر بالله. رشوه بالاتر از ربایه، ربا سخته، رشوه کفره. وقت بگیم اونی که سخته واسطش حرامه، به طریق اولا اونی که کفره واسطش حرامه، نه از باب تنزیل، از باب قیاس اولویت. فکر کنید ما در این قیاس اولویت هم تأمل داریم، وچه تأملش مطلبی پارسال در اصول در باب تزاحم اشاره کردیم. آیا صرف این که در یک روایت عملی از روایت دیگه اهم شمرده شده باشه، آیا این اهمیت به تمام معنا پیدا میکنه نمیکنه؟ من جهتنه یه بحثای اونجا کردیم. خب تازا تمام الکلام در مطلب چارم. مطلب پنجم انشاءالله مطالعه کنید بعد الفاطمیه. مطلب پنجم این است که آیا رشوه قولی که برخی از فقها دارند ما داریم یا نه، تمجید میکنه از قاضی برای که قاضی به نفع او حکم کنه، میره پیش ممتحن شفاهی میگه حضرت آیت الله استاد الکل فی الکل هرچی شما بفرمایید درسته، بعد برای که نمره بگیره. آیا این مدحا و تمجیدهای قولی یعتبر رشوتا موضوعا حکمن یا اینجوری نیست؟ این بحث برای بعد. آقا میگه برای احقاق حق اشکال نداره. خیلی خوب، بسیار عرض میکنیم که ما از فردا تا دوشنبه، حالا ما میخواستیم غایت داخل در مغیا نباشه ولی اینجوری آقایون اینجوری دیگه حالا پیام رو دادن که دوشنبه هم عیب نداره، بالاخره ما سه شنبه انشالله سه شنبه بعد درس رو شروع میکنیم. یکی دو تا نکته کوتاه رو در این فرصت اجازه بدید بنده عرض کنم. فاطمیه و بزرگ داشت فاطمیه و تبیین فاطمیه هویت شیعی و هویت نظام امامت عند شیعه است. به عبارت اخرى این رو توجه داشته باشید که اگر مکتب تشیع امروز یه امتیازاتی داره و همه دنیا اعتراف به این امتیازات دارن، شما میبینید جنبه مبارزه با ظلم، مبارزه با صهیونیست های غاصب، دفاع از مردم مظلوم غزه، برادران اهل سنت ما، دفاع از مظلومین لبنان که امروز شیعه به تمام قد در همه دنیا قیام کرده برای این دفاع. این نکته که دفاع از مظلومینه یک قطعه از پازل و جورچین است که همه قطعات این جورچین باید در کنار هم باشه و اون نظام امامت شیعی است. دفاع از فاطمیه دفاع از نظام امامت عند شیعه است که همه این دستاوردها مرهون نظام امامت عند شیعه است. لذا نمیشه یک قطعه رو داشته باشیم سایر قطعاتشو نداشته باشیم، یا نمیشه ما از سایر قطعاتش تنازل کنیم، بگیم حالا امروز یقتضی که ما تنازل از سایر قطعات داشته باشیم. اینجوری نیست. این جورچین قطعاتش با این نکته شروع میشه: انبی بلا وصی فتعال الله عما یقوله سفها، قصیده حائیه شیخ عزری، همون قصیده ای که به نقل محدث خبیر مرحوم آش عباس قمی وقتی صاحب جواهر قصیده حائیه شیخ عزری رو شنید دستاشو برد بالا، گفت خدایا ثواب نوشتن کتاب 43 جلدی به تعبیر من جواهر الکلام رو تو نامه عمل شیخ عزری بنویس و ثواب قصیده حائیه او رو تو نامه عمل من بنویس. نظام تشیع، نظام امامت یک اصول مختلفی داره. ما ضمن این که دفاع از مظلوم میکنیم، ضمن این که وحدت و قبول داریم، ضمن این که سباب نیستیم، زبانمون رو به سبابی باز نمی کنیم، به توهین باز نمی کنیم، اما توجه داشته باشید از اصول فکریمون نمیگذاریم. این اصولی که ما رو اینجا رسونده اینا قابل تحلیله. شما ببینید مرحوم شهید یحیی السنوار میگه این مسیر یا پیروزی است یا کربلاست. این یک خطه، خط مقابلش خط ابن تیمیه است. ما باید اینا رو تحلیل کنیم، چاره ای نداریم. خط ابن تیمیه میگوید بزرگ عمل امام حسین، این قریب به مضمون کلام ابن تیمیه است، حرکت ابا عبدالله الحسین در جریان عاشورا فسادی به وجود آورد که از این فساد بزرگتر در جهان اسلام محقق نشده است. شما ببینید اسلام مکتب خلفا، نمیگیم همشون، اسلام سلفیه، اسلام وهابیت که پیغمبرشون ابن تیمیه است اونا رو به اونجا میرسونه و مکتب اهل بیت شیعه رو به اینجا میرسونه که امروز تمام قد در مقابل دشمن باید بیسته و از مظلوم دفاع کنه و همه تبعاتش هم که کشتن و شهادت و تخریب اقتصادیش به دوش میگیرن. این مکتب یک اصولی داره، فاطمیه یعنی دفاع از اصول این مکتب. لذا عزه خواهشم اینه هر کدام از ما که فرصت تبلیغ برامون فراهم تبلیغ بریم. بارها عرض کردم این نکته رو دوستان، این عبارت مرحوم شرف الدین، شرف الدین سلولهای بدنش توجه به اهل بیت و روایات اهل بیته، وقتی نسبت به دو خطبه صدیقه طاهره میخواد اشاره بکنه به عظمتش و خطبتاها فی ذالک سائرتان یا ظافرتان و کان اهل البیت یلزمون اولادهم بحفظهما کما یلزمونهم بحفظ القرآن. اهل بیت بچه‌هاشون الزام می‌کردن به حفظ دو خطبه صدیقه طاهره، چنانچه الزامشون می‌کردن به حفظ قرآن. تراث بزرگ شیعه از این دو خطبه صدیقه طاهره. خودمون بفهمیم، خودمون مطالعه کنیم، به دیگران منتقل کنیم، دریای معرفت است. یه وقت عرض نکردم اون محقق و حقوقدان سودانی عبدالمنعم الحسن کتاب می نویسه به نور فاطمه تحت دید، وقت ببینید چه جور تحلیل میکنه خطبه صدیقه طاهره رو، میگه سبب این که ذریعه پنجره تشیع به روی من باز شد دو خطبه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. لذا وظیفه‌مونه در فاطمیه تا اونجا که میتوانیم، تا اونجا که میسره، تبلیغ کنیم، هویت شیعه رو با زبان درست بیان کنیم. چنانچه وظیفه‌مون هست امروز حتی در فاطمیه از مظلومین فلسطین، از مظلومین غزه که امروز رمز العزه هستن مردم غزه برای مسلمانان، و از مظلومین لبنان دفاع کنیم، مردم ایران رو تحریض کنیم به جهاد مالی در این زمینه. چه خوش درخشیدن مردم. من گاهی به بعضی از دوستان عرض میکردم که نکنه ما خودمون عقب بمانیم. وقتی یک خانم میاد همه ی هستیشو تو صف میسته، همه ی هستیشو تقدیم میکنه، نکنه ما خودمون عقب بمانیم. دوستان برای دیگران بگیم، هم خودمون عمل نکنیم، اولا خودمون در این جهاد شرکت کنیم، دیگران تحریض کنیم به شرکت در این جهاد. ضمن این که عرض کردم اون اصول فکری خودمون رو هم تبیین بکنیم. عذرخواهی میکنم از تصدیقی که فراهم کردم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این قیاس اولویت، این واسطه بین ما معمولا اینجور هست که بین دو طرف، هم گیرنده هست هم راشی هم مرتشی. حالا که اینطور شد ما دوتاش به یک حکم نمیتونیم بکنیم که. بله اگر یک جایی به نحو وکالت
اون که روشن‌تره، وقتی به
ولی اگر این روشن‌تره، این دوتاش بخشی از پولش حرام میشه، بخشی بخشی حالا حرام حلال
نه
میشه.
از کجا معلوم؟
چرا دیگه داره میره برای اون هم برای اون چیزی هم حرام مرتکب میشه واسطه است.
نگاه کنید
به خاطر همین قیاس اولویت
چرا به نظر ما بازم چون مقدمه احقاق حق بالاخره
مقدمه حق
اگر ما خودمون تصویر کردیم، اگر مقدمه ظلم صدق کنه ما رفعیت میکنیم. صورت 14 هم همین بود، مقدمه ظلم.
فقط در صورت
اگر مقدمه ظلم بود بله، اما اگر مقدمه ظلم نباشه نه.
رو برای من درست گفت.
اگر مقدمه ظلم نباشه نه. خب ما همینجوری تصویر میکنیم. اگر از طرف عرض کنم مرتشی باشه که مسلم مقدمه ظلمه، ولو احقاق حق او باشه، اونجا مسلم مقدمه ظلمه، بیاد یک جوری تصویر کنه که آقا حق تو بهت نمیدن بیا پول بده، او که میشه مقدمه ظلم قبول داریم. اما اگر واقعا مرتشی به اینجا رسیده که حقش نمیتونه، اشاره کردی موضوع اینه، حقش نمیتونه جز با پول بگیره، این واسطه میکنه که تو بیا این کار را انجام بده، بالاخره اینجا مسلم به نظر ما قیاس اولویت جاری.
قیاس اولویت که فرمودین یه فارقی داره.
چیه فارقش؟ بفرمایید.
این که اونجایی که خودش داره میده قصدش هم احقاق حقه، ولی می که واسطه است قصدش احقاق حق نیست. درسته بالمعال به احقاق حق شاید منجر بشه، ولی این میخواد دلالی کنه برای خودش پول بگیره.
میخواد دلالی کنه، حالا چه برای خودش پول بگیره چه نگیره، به پول گرفتن خیلی مهم نیست، بالاخره واسطه یا به هر نحوی.
ولی قصد احقاق حق در خود
اصلا قصد احقاق حق نداره، ولی ثبوتن احقاق حق میشه.
باشه اون روایتی که هست در مورد اینکه احقاق حق باشه مشکل نداره، مال خود موتیه، خود موتی این خصوصیت رو داره که حتما این قصد رو میکنه. حتی احتمال اینم بدیم قیاس برمی خوره، چون قیاس صحیح باشه.
این مقدمه اونه، این جز مقدمه او چیزی نیست، جز مقدمیت برای او چیزی نیست. اگر هر آقای مظفری رو آورده یک موردی تصویر کردید که ما هم گفتیم صورت 14 هم رو توسعه دادید، آمدید به یک شکلی رو مقدمه ظلم قرار دادید، بله به یه نحوی به یه تصویر
کار ندارم.
نه اگه نباشه چرا قیاس اولویت شکل نگیره؟
احتمال فارغ هست.
نه چه احتمال فارغ؟
هر احتمال اون که داره این قصد رو نداره. خیلی مهمه این، یعنی قصد مثلا در بحث احقاق حق کی هستن هستن عناوین قصدیه هستن دیگه.
حالا وقتی در روایت اصلا فرض کنید اگر
احقاق حق یعنی قصد
اگر معطی رشوه سب کنید اگه معطی رشوه شک داشت حق با خودشه یا نه سب کنید خودم معطی رشوه رشوه داد بعدن معلوم شد حق با خودش بوده میگید گناه کرده؟
نه من بس
خب شما قصد نه شما قصد آوردی حالا شما مدرسی خوبه شما قصد آوردی گفتی چون قصد دارد احقاق حق کنه کارش اشکال نداره حالا اگه ثبوتن احقاق حق بود ولی قصد نداشت
نگفتم حتما احتمالا این احتمال رو بدیم قیاس به هم میخوره
کدوم اتاقه احتمالی که در هر قیاسی در هر قیاسی شما ولا تقل لهما افن هم ممکنه بگید این اف گفتن یا آب دهن انداختن که بعضی میگن اف به معنی آب دهن انداختنه این خصوصیتی داره که ضرب نداره
اگه خصوصیتی داره نداره
نه هر احتمالی که نه احتمالی که جلوگیری کنه
علتش یقینه یعنی اون یقینه
اطمینانه
بلا یقین
خب حالا شما هم بفرمایید شیخ شما همون حرف چند بار تکراره حالا چون آقا ایستادن ما بله قائمین بر ما قاعدین مقدمن دیگه بله
چهر و فرمون رو که سال ها من خودید میرم میریم بله خب شما خودتون رو بسان فرمودید این تمقیه منو واقعا من تمقیه خوب نشده جوز بله الان شما مثلا یه جا مثلا ببخشید مثلا خودتون استثار کنید اینجا میگید نه این واقعا ملاک اینه اگه ما یه اشاره بگیم میگید نه
چی کار کنیم دیگه چی کار کنیم دیگه چاره ای ندارید
که مثلا من بگم الان شب روز شما بگید مثلا نه مثلا
چاره ای ندارین دیگه وقتی جایی برای ما محرز نیست این تنقیه
مناطق
هیچی شما عمل کنید
اطمینان
نه ببینید نگاه کنید ما به بزرگان دیگه ایراد میگیریم میگه ما با اینجا شما میگه تنقیه مناطق ما قبول نداریم شما بزرگی ها ما اگر ایراد گرفتیم گفتیم ما این تنقیه مناطق نمیفهمیم حالا شما تنقیه مناطق میگید قبوله دوباره تو مطلب پنجم ما یکم اشاره میکنیم یه عبارتی از صاحب جواهر میرسیم که صاحب جواهر میگه اگر بعضی رشوه‌های قولی عرض کنم که رشوه هم نباشن فی حکم رشوه اونجا ما یکم میپردازیم بهش میگه ما چی بگیم این فی حکم رشوه یه تنقیه مناطه ما چی باید بگیم که این تنقیه منات صاحب جواهر شکل بگیره میرسیم میگیم ولی ببینید بازم عرض میکنم بحث تنقیح منات از اون بحثایی است که خیلی باید در اصول روش کار بشه ان شاء الله عمری باشه نمیدونیم پس فردامون خبر نداریم برسیم بس کن
چون حدیث مصادره در مورد اصل مثلا گوشم عرض کردم خدمت شما فرمودید که این استثناء ما شواهدی داریم که خود همین تنقیح منات رو ائمه علیهم السلام قبول کردن
بله
فلذا این حدیث رو جزء استثناءات می‌ذاریم کنار
بله
و اونجایی که استشهارات عرفی یعنی عرف بگویید استظهار کنه که منات این است همین کفایت میکنه
بله عرف استظهار کنه نگاه کنید سب کنید سب کنید
یا به قیاس اولویت
سب کنید سب کنید در ادله شرعی گاهی خصوصیات مورد را عرف متوجه نمیشه اگر آمد و شارع برای یه موردی خصوصیت ویژه قرار داد در رشوه در حکم نگفتیم اصلا باب قضاوت چنانچه ادعا هم میشه روایات هم اینو میگه باب قضاوت یه باب خاصیه لذا شرایط ویژه خاصی هست در باب قضاوت ما نمیتونیم خب بله نمیتونیم که ما بگیم الحکم ثابت و فی باب القضاوه در باب مأمور شهرداری هم همین ثابته مثلا در باب خب بله
نه هر زمان اونجا که اون شخص فقیه واقعا بگوید عرفن این منات کوینه
اگر شخص فقیه توجه به این امور داشت تنقیح منات پیدا کرد دستش هم میبوسید اب نداره باشه بفرمایید دیگه شون ببخشید
دو تا مثال میزنم که منظورمون روشن بشه
بله بفرمایید
یه نفر میخواد بره یه پرواز داره
بله
اون ضابطش دقیقه میگه آقا رأس این ساعت گذشت دیگه ایشون رو میتونید راه ندید
بله
الان این رفته تا 10 دقیقه ربع ساعت بعدم اگه بره راهش میتونه بده راه بفهمه اون ماموره قانونا میتونه الان جلوی اینو بگیره خب الان میتونه جلوی رو این حاضره مثلا یه هزینه هنگفتی بکنه، چون اونجا اگه از پرواز جا بمونه خیلی مثلا مشکل داشته، یه پولی بده این مأموره بهش اجازه بده رد بشه.
یعنی چی میشه؟ شما حساب کنید طبق همه همین حرفایی که گفتیم چی میشه؟ مصداق احقاق حق درست، اگر مصداق یک امتیاز نه احقاق حق، اینا رو باید خب دیگه اگه حق معلوم نیست دیگه ما نمیتونی کاری بکنیم، یه باید تشخیص حالا میرسید. اگر یه بحثی داریم ممکنه وای بحث مربوط بشه، شک کنیم موردی رشوه است موضوعا یا شک کنیم رشوه نیست بحثش میکنیم، بله شک کنیم یه جایی رشوه صدق میکنه برش یا نه، مواردی پیدا میشه با همه واکاوی لغت ما با همه کارا و همه تلاشامون ممکنه موردی شک کنیم آیا رشوه است یا نه، اونجا باید چیکار کنیم؟ اونجا باید بحث میکنیم
صورت گرفتنش هم مسائلی که کارمندا میتونن کار مشتری رازه قانونا بهشون گیر نمیده ولی میتونن گیر بدن، یه چیزی شده
نه دیگه میتونن گیر بدن میتونن گیر ندن اینا معنا نداره، اگه قانونه نگاه کنید
میتونه این گواهی قبول بکنه هیچ کم بهشون میتونه قبول کرد ولی میتونم گیر بده که چرا مثلا این کلمه خاص اینجا نیورده
دیگه. حالا تارتن اینا بهانه مختلفه دیگه، باز همین صورم مختلفه، نگاه کنید تارتن مامورین دولتی بهانه میارن،
بهانه خب
بهانه میارن، اگه واقعا بهانه باشه و حقی باشه میشه مصداق احقاق حق، اگه بهانه باشد و حق این نباشه واقعا یعنی قانونا این کار میکنه این کارش قانونیه یه بحثه، موردیم شک کردیم بالاخره چه آخص چه معاطی بالاخره وجدانن شک کردن رشوه هست یا نه، در یکی از مطالب بعدی بحث میکنیم شک در رشوه به نحو شبهه موضوعیه چجوریه، شک در رشوه به نحو شبهه حکمیه چجوریه، میرسیم بحث میکنیم بعد. خب بسیار بله خب بله بله خب
تاجره حاضر
پول بده. بله خب حالا اینجا ببینید بسیار نسبت به بحث چیز که رشوت و فعل حکم اطلاقش صدق میکنه، نسبت به بحث باب قضاوت که ما اون اطلاق محکمه تمامه همه حقا باشه عیبی نداره، او رشوت و فعل حکم برای معطی یه وضعیت داره برای آخذ یه وضعیت داره، بر آخذ مطلقا حرام رشوت و فعل حکم، معطی اگر واقعا حق ثابتشه باز یه صورت بحث کردیم، اگه یک امتیازه براش نه حق ثابت یه نوع امتیازه، ببینید اینجا بحث کنید ببینید این تخییر القاضی هل حق له او امتیاز له، یه امتیاز غیر حق ثابته، اگه حق ثابت باشه سیه محمد ابن مسلم روایت حکم ابن حکیم دلالت میکنه اشکال نداره، اما اگه صرفا یه امتیاز باشه ممکنه بگیم اونجا مشکل داره، چنانچه اطلاق لعن الله الراشی و المرتشی و من بین هما یمشی شاملش میشه، لذا در مورد امتیاز نگفتیم ما حد ثابت نیست، لذا اون دو روایت مخصص شاملش نمیشود، از این طرف هم اطلاقات رو ما داریم لذا ما میگیم حرام رشوه دادن، لکن بعضی از آقایون مدرسه نجف شاید غالبه یعنی جمعی از آقایانی که قائلن اون اطلاق رو به نحوی قبول ندارند، خب اینجا ممکنه بگن جایزه برش که رشوه بده اب نداره رشوه بده بله بله ببینید نگاه کنید باز یه نکته بود در حقیقت، ما اگه بیانمون اینجوری میگفتیم دیگه کاملا دفع این توهمات میشد، ما اون صورت 13 و 14 رو شما دقت بکنید تارتن من بینهما یمشی در مورد احقاق حق واسطه مرتشیه، سب کنید نه نمیشه که واسطه نباشه که، تارتن واسطه مرتشیه یعنی آقای مرتشی که احقاق حقش هست میگه آقا جون من حقمه میخوام بیا واسطه بشو پیش فلان قاضی پیش فلان مسئول بیا برو واسطه بشو من حقمو بگیرم، اینجا عمل این آقا مقدمه احقاق حق این آقاست. وقتی خود احقاق حق اشکال نداره، برای چی مقدمش حرام باشه؟ یک صورت سب کنید تا بعد اشکال شما دفع بشه. صورت دوم این است که این آقای واسطه در حقیقت میاد واسطه راشی میشود، واسطه از طرف راشی میشه، با آقای راشی میگوید، به این آقای مرتشی میگه آقا درست حق تو اینه، ولی این آدم سختگیری حق بهت نمیده، با حال اینکه اون آقا کار میکنه حق رو بهش میده، بیا این پول رو بده بدم بهش. خب اینجا میشه مقدمه ظلم، چون عمل راشی ظلم به این آقاست، پولی که از این میگیره ظلم به این آقاست، اون پولی که میگیره در این صورت.
صورت اول اگه آقا واسطه نشه،
خب
برای آخر حرام اتفاق نمیفته.
باشه،
از طرف اون خب
مقدمه حرام که مطلقا حرام نیست که، صبر کنید، این بس علاقه مبنای خودمون، نه اصلا نیاز اولیت به هم نمیخوره. آنی که صبر کنید، آنی که میگوید مقدمه حرام مطلقا حرام مثل حضرت امام، بله جای این حرف است، بگن آقا درست است مقدمه احقاق حق اون آقاست، ولی بر این عمل مقدمه حرام هم صدق میکنن، چون مقدمه حرام صدق میکند، اونایی که میگن مقدمه حرام مطلقا حرام باید بگن حرام، یا باید بگن اجتماع مثلا حرمت با جواز میشه و حرام، اونا بله، اما اونی که میگوید مقدمه حرام مطلقا حرام نیست، افرز مقدمه حرام بشود. ما زیل بحث بیع العنب لیصنع خمرا مفصلی بحثو داشتیم دیگه، اصلا گفتیم طبق بعض المبانی این آقا انگور داره میفروشه، میداند که این آقا میخواد این انگور رو تبدیل به مشروب کنه، ما دلیل برای که حرام باشه؟ سیدی میفروشه، میداند که این آقا میخواد این سیدی رو بخرد برای اینکه فلان عمل زشت، فلان نمیدونم تصویر زشت رو این سیدی ببیند، مثلا ثبت کند و ببیند. ما گفتیم ما دلیل برای که مطلقا مقدمه حرام حرام باشه؟
اولویت به هم میخوره؟
نه، پر چه اولویت به هم بخوره آخر؟ و چه اولویت به هم بخوره؟ اولویت چرا به هم بخوره؟ این آقا عملش چون مقدمه اون احقاق حق است، وقتی خود اعطاء رشوه اشکال نداشته باشه، یا آقا مقدمه اعطاء رشوه است، ایبی نداره به طریق اولاس بنداره. خب حالا دیگه به نظرم وقت گذشت، اجازه بدید که بعدم خدمت باشه.